جلسه ششم.
ناله طاهرین لعنت الله على اعدائه. بحث در توضیح حدیث اولی است که حضرت امام رضوان الله علیه در اولین حدیث آوردند که بحث جهاد اکبر است. خب اگر ما باشیم و یک توجه ابتدایی به این حدیث امثال این احادیث یک برداشت سطحی هم از جهت علمی میکنیم و هم از جهت تذکری و هم از جهت راهکار عملی. اما این تحقیق عالمانه‌ای که حضرت امام رضوان الله علیه در این حدیث کرده اند که همین مطلب در احادیث دیگر هم هست، بیانگر این است که ما با تماشات نورانی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام نباید با دید سطحی نگاه بکنیم، بلکه معارف گوناگونی را این بزرگواران میخواهند در رهنموداشون به ما بدهند. بنابراین چون بحث جهاد اکبر است که فرمود جهاد بان است، خب باید نفس شناخته بشه و جهاد با آن هم معلوم بشه به چه معناست. آیا این برداشت اولیه غیر صحیح که از جهاد می شود به معنای کشتن فیزیکی، آیا مقصود اینه؟ که ما بیاییم و همه این قوا و تمایلات نفس رو نابودش بکنیم، مقصد حاصل میشه یا اینکه نه؟ به هر حال اون کسی که ما را به جهاد با نفس ترغیب میکنن نظام هستی را شناخته که از جانب خدای متعال است و این نظام هستی لغوی در آن نیست، که در آیات قرآنی به آن تصریح و اشاره شده است. بنابراین باید هر چنانی از شؤون این نظام را شناخت و اون اهداف آنها را دنبال کرد. نفس انسانی یک هدف بالایی دارد که برای رسیدن به این هدف بالا تمایلات گوناگون و قوای گوناگون در اون نهاده شده و رسیدن به اون هدف بالا جز با امتحان تحقق پیدا نمی کنه. اینم اصل دیگر. اصل چهارم اینکه این امتحان در اثر درگیری مقتضای بعضی از این قوا با بعض دیگر رخ میده، پس باید ما توجه داشته باشیم به مقتضای این قوای وجودیمون و با یه راهکارهایی این مقتضاهای وجودیمون رو اونطور که آفریده شده اند به کار بگیریم. راهکار جز تعالیم قرآن و اهل بیت موسی علیه السلام چیز دیگری نیست. اگر بعضی از مکاتب و روش‌ها اونا هم بحثی از ریاضت نفس می کنند، مجاهده با نفس می کنند، اما بر محور راهکارهای دین نباشد، برای ما حجیت نداره بلکه باطل است. چون اول آگاه به نفس خداست، اول آگاه به هدف واقعی از نفس و راه و روش‌های صحیح و دقیق جهت دادن وجود انسان خدا متعال و اولیایش علیه السلام هستند. دلان باید با منطق عقلی، یعنی منطق عقلی میگه، در جهت تربیتی در مسیر تربیت مربی واقعیمون قرار بگیریم. رب العالمین که خدای متعال نسبت به هر موجودی ربوبیت خاصی دارند، نسبت به انسان ربوبیت گسترده‌ای دارند، که میگیم رب العالمین. رب العالمینیت خدا نسبت به عالم انسان خیلی گسترده و عمیق است. خب حالا گاهی تو بحث ما یه اشاراتی به بعضی از مسائل که مناسب هست میکنیم که توجه بشود که بعضی از مواهد یه آسیبه هایی هم داره، انسان توجه به اون آسیبه ها هم داشته باشه، که به هر حال مسیر حق بدون آسیب نیست، بدون قرار گرفتن در جهت موانع نیست، لذا باید دقت داشته باشیم. قرآن کریم به ما چنین تلقین میکنه: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این آیه 105 سوره مبارکه مائده ابعاد مختلفی داره، برای استشاره به این مطالب هم عرض کردم که بحث بسیار مناسبی است با بحث جهاد اکبر. اولاً به مؤمنین خطاب میکنه: ای مؤمنین، بر شما با خودتان. یعنی وقتی که انسان در وادی ایمان قرار گرفت، باید توجه داشته باشد که چه مرتبه‌ای از وجود رو داره، و این مرتبه را خدای متعال برای او قرار داده و راهکارهای شکوفا شدن این مرتبه را خدای متعال بیان فرموده و موانع را هم او خودش بیان میکنه که فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. هدایت انسان در این مسیر اول این که ایمان به خدا داره، دوم ملاک دوم ادامه آیه الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. بدونیم که مرجع و نهایت خداست، مبدا خدا، نهایت هم خدا. این محور حرکت انسان است که بخواهد خودش رو اصلاح بکنه. خب وقتی که انسان مبدا و منتها را خدا دانست، حتما این وسط رو هم باید با خدا مرتبط بشه دیگه، این مسیر رو هم باید با خدا مرتبط بشه. بنابراین برای این که انسان در صحنه زندگانی دنیا بداند و احراز بکند که داره این درگیری تحقق پیدا میکنه، درگیری حق و باطل، مسیر حق رو پیدا کرده، باطل هم سراغ اون میاد، هی جلوه میکنه، باطل های مختلف، باطل اعتقادی، باطل عملی، باطل اخلاقی، اینها. و اینکه احراز بکنه که این معنا تحقق پیدا بکنه، داره میکنه، این جهاد تحقق پیدا میکنه، این مراقبت از خود لازمه، مراقبت بر خود لازمه که اولا توجه به ایمانش داشته باشه که این ایمانش چه رهزن اصلی داره. چون یک سری از وساوس در نفس انسان میان در مسیر زندگی که رهزن ایمان انسان است و در صحنه عمل چه چیزهایی ایمان او را به غیب نشون میده که اعمال صالح هست. مادارت داشته باشه که با اعمال صالح همراه هست یا این که نیست. اینجا هم یک لحظن هایی میاد که انسان دیگه که اولش از طریق وساوسه که شیطان وسوسه میکنه، الذی یوسوس فی صدور الناس، اون وقت درگیری انسان در این است که این وساوس رو عمل بکنه یا به اون الهام‌های خدای متعال توجه بکنه که فرمودن در قلب انسان دو دریچه است، یک دریچه رحمان می‌وزد و از یک دریچه هم شیطان وسوسه می‌کنه. خدای متعال امر به خیرات می‌کنه، او باز می‌داره انسان را از خیرات یا امر به شرور می‌کنه. هر مقداری این مواظبت از خود خلاصه تحقق پیدا می‌کنه، انسان موفقیت داره. هم احراز میکنه که شرایط کمال را فراهم کرده و هم موانع را میفهمه. از این جهت برای این مواظبت که تکمیل بشه فرمان محاسبه هم انسان باید بکنه. مراقبه و محاسبه اینها دو رکن اساسی حرکت برحال روحی انسان هم که انسان احراز بکنه که در مسیر برحال به دست آوردن کماله. در امور دنیایی هم چنینه، انسان بخواهد یک همت دنیایی را پیاده بکنه که مقصدی داره، باید مواظبت داشته باشه که اون کارش صحیح انجام میشه، این تاجر، این تجارتش صحیحه نیست، اون جنبه های نفسش را پیدا بکنه، مواظب باشه کسی سعیش گناه نذاره، دروغ بهش نگه و امثال این مسائل. در مسائل نفسانی و روحی که خیلی مسائل پیچیده تره، ازا علی علیه السلام در یک فرمایش اومدی قیدو انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه، نفس خودتون رو مقید بکنید به محاسبه. محاسبه نفس رو مقید میکنه، نمیذاره انسان تعدی بکنه، یده و رها بشه. این هم طبیعیه بید، انسان وقتی که به کسی حساب پس بده در یک کاری، همواره سعی میکنه کارش دقیق باشه، مگر اینکه طرف باید هر روز سرزنش بشه طرف دیگر. اون برحال اعتنا نمی کنه، مراقبت نمی کنه، محاسبه نمی کنه، کمال دیگه نمی رسه دیگه، به نکوهش میرسه، به کوچک شدن شخصیت میرسه. خب این بالاترین کوچکی انسان قالق سروفی ها علاق کرده فرد بشید اینطوری بگم به این انسان حرف نزن. و همونطور فلا لم ينتهي لنصفا بالناصیه، ناصیت کاذبت خاطئه، اگر این شخص دست بر نداره موی پیشانیشو میگیری لنصفا بالناصیه. این گرفتن موی پیشانی انسان خاطئ ناصیت خاطئه، فلیت اونادیه خنات با زبانی هست، خیلی عجیب. اولین سوره ایست که نازل شده می هر کس هم میخواد بخانه، هیچ کس دیگه نمیتونه بیاد این از چنگال مادرش بیاد. این گرفتن موی پیشانی نشان دهنده اون خاریه، که وقتی که اون و رئیسه انسان گرفته بشه اعضای دیگه هم بیاد. من به هر حال خیلی مسئله محاسبه مسئله اساسی است که این جلسه گفتیم روایاتی رو این رابطه عرض بکنیم. اون رابطه معروف رو هم که شهیدیم، امام کاظم علیه السلام هم که لیسم من نامن لم یحاسب نفسه و فی کل یوم، محاسبه اینه فین عمل خیرن استزادن لاهم فین. ببینه کار خیلی انجام داره از خدا طلب زیاده بکنه، شکر بکنه که الحمدلله موفق شده کار خیلی انجام بده. و این و حمد الله علی، خدا را حمد کنه، هر دو شاید باشه. چون اگر حمد خدا نباشه توقف میفته، انسان متکی به خودش میشه، به خودش خلاصه عاج پیدا میکنه. حمد انتصاب کمال است به خدا. این کمال از انسان ظهور پیدا کرده و مبدأش خدا توفیق داده، توجه داده. و این عمل شیئا شرا، ای نعوذ بالله کار بدی کرده، استغفر الله و تاب الیه، توبه کنه، استغفار کنه و توبه بکنه به سوی خدا. دو تا سلام، استغفار بعد توبه. بعد استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، آیا قرآن استغفار بکن به طلب پوشش کنده و علت این پوششه و ملاک پوششه. چه وقت پوشش میاد؟ وقتی توبه میاد. توبه تکمیل میکنه استغفار. از آن نوعات از طرف الله و تو بایده تو از خال هست بین دو تا تجربه بعضی هم ربی داره. تحلیلش اینه استغفار طلب پوشوندن از جای خود، از ناحیه خود امتحان، توبه از ناحیه عبده که بریان. اگر برگشت واقعی نباشه پوشش واقعی هم نخواهد بود. اینا به گونه ای لازم و ملزوم هم. این نکات تربیتی دقت بکنیم، این همهش نکات تربیتی ها. و مبانی علمیش هم از میکنم، اقلایی هم هم وقتی انسان به کسی یه ارتباط نمطلوبی داره اول میگه آقا چیز نگو، من پشیمانم. اول از اون میخواد که بل ملا نکنه چون ارتباط با او داره، بعد اظهار میکنه که من تحولی دارم ایجاد شده در ارتباط با خودم متعالم همچنه. خب خاصیت محاسبه رو در یک فرمایش علی علیه السلام بیان میکنند. این فرمایش خیلی لطیفه که اگر نباشه محاسبه در حق تحقق پیدا نکرد. فرمان من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه. کسی که از خودش محاسبه بکنه بر عیوبش واقف میشه و احاطه به گناهانش پیدا میکنه. این دو مزیت داره که انسان با محاسبهش به اون نواقصش پی ببره. عمدتاً اینم بین پرانتزه، کسی محاسبه میکنه که در صدد چیه؟ کماله، استکماله، میخواد عیوبش رو ببینه چیه بطرفش بکنه. ازا هم انسان گیرهای نفسانی و اخلاقی داره و هم گیرهای عملی داره. با محاسبه انسان هم اون لغزش‌های نفسانیش رو به دست میاره که همون عیوبه. عمدتاً عیوب به اون حالات نامطلوب نفس گفته میشه. ذنوب هم نمای عملیه.
اون وقت دو راهکار حضرت نشون میدن بعدش. و استقال الذنوب و اصلح العیوب. وقتی که به گناهان راه پیدا کرد فهمید می دنبال اقاله، از خدا متعال طلب بخشش میکنه، اقاله میکنه، که خب اون شرایط خودش رو باید داشته باشه دیگه. اگر چیزی از او فوت شده از واجبات و اینها، اون رو تدارک بکن. اگر برحال حرامی نعوذ بالله از او سر زده، استغفار بکنه، پشیمانی از انجام. حق الله به گونه حق الناس و اصلح العیوب. وقتی به عیوبش پی برد میره سراغ به کار بستن راهکارها. بعد این یکی دو روایت هم بخونم که خیلی تأکید بیشتری نسبت به مسئله مراقبت بر خیش و محاسبه از خیش رو میرسونه، که امام سجاد علیه السلام میفرماید ابن آدم انک لا تزال بخیر. فرزند آدم تو همواره در مسیر خیر هستی. به چه شرط؟ ما کان لک واعظ من نفسه. تا وقتی که برای تو یک واعظ درونی باشه. خب در روایت نسبت به واعظ درونی خیلی توجه شده که انسان سعی کنه که این واعظ درونی به نوعی خلاصه تجلی پیدا بکنه در درونش، که او رو تنبهش بده، بیدار باش بهش بده. حالا به تعبیرات امروزی ها میگن آنها وجدان بیدار، از این دو تعبیرات. حالا اینجا بهترین تعبیر تعبیر واعظه، اون وعظ میکنه، پند میده. چون الفاظ ائمه، بیانات ائمه ابعاد مختلف رو نشون میده، فقط جنبه روانی توجه نمیده، متنبه میکنه انسان را، هشدار میده به عواقب سوء. اینا جنبه های وعظه. لذا فرمودن انسان باید سعی کنه که این واعظ درونیش زنده بشه، ولی اون ضعیف زنده بشه خیلی کار سازه. در یه بیانات دیگری فرمودن من لم یکن له واعظا من نفسه فإنما واعظ الناس لا یکن. کسی که واعظ درونی نداشته باشد مواعظ بیرونی به او سود نمیده، چون واعظ بیرونی چیکار میکنه؟ من رو متنبه میکنه دیگه. اگر من در صدر تنبه نباشم، نخوام از سخنی تنبه پیدا بکنم و تذکر پیدا بکنم که واقعا دردم چیه، واقعا عیبم چیه، واقعا کمالم چیه، اونی که ندارم چیه، اینا خواست موعظه. این رو نخواه پای بالاترین موعظه کنندم موعظهش بشینم هیچ تأثیر هم. بالاترین موعظه کننده کیه؟ خداست دیگه. لقد جاءکم موعظه من ربکم. قرآن دیگه از نایه پروردگار موعظه آمد. بعدش انبیاء علیهم السلام، بعدش اولیاء علیهم السلام. اما اگه کسی اون نفس موعظه شده را الان داشته باشه، به اون این زندش بکنه، بخواد عبرت بگیره، بخواد حرکت بکنه، فرمودن مثلا در و دیوار هم میتونه دست بکنه. سه سرسری راه نمیده در زندگانی دنیایی. از یک حرف ساده هم ممکن است پند بگیره. بیان بعدی به نظرشون با هم مرتبطه، ربط داره به بیان قبل، یعنی راهکار بعدی قبلی ها رو درستش میکنه، زندهش میکنه. اگر بخواهد این موعظه واعظ درونی باشه، این بیان بعدی باید تحقق پیدا بکنه. اما کانت المحاسبتون من هم تا وقتی که محاسبه از هم مقام میتو باشه، یه بخوایی نسبت به هر عملی که انجام دادی محاسبه بگیم. خب قهران سنگزی تجیه نظر در کاراش میکنه، من چه کار کردم؟ به خودش عتاب میکنه، چه کردی تا حالا و امثال اینها. برای این محاسبه که اگر باشه، این باعث خلاصه زنده میشه. البته انسان بی نیاز از باعث بیرونی نیست، باعث بیرونی برحال مذکرهای بیرونی اینها محرکند. تذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها اشقى الذي يصلى النار الكبرى. انما انت مذكر، سمت والای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو تذکر بیان میکنه. بیان داره انسان نیاز داره. البته فرمایش حضرت طولانیه، این قسمت از فرمایش امام سجاده علیه السلام فقط اون مقداری که در رابطه با محاسبه است از کندیم. حالا بد نیست که ترجمه بقیه کلام به حضرت رو عرض بکنن. و تا وقتی که خوف لباس روئین تو، لباس زیرین تو ببخشید، و حذر و خلاصه احتیاط کردن لباس روئین تو باشه، بعد حضرت برای این که به نوع این واعظ زنده بشه یه راهکار دیگه هم بیان میکنن. فرزند آدم، تو میمیری و در پیشگاه خدای متعال مبعوث میشه. یه توجه به مردن، توجه به حضور لدالله، اینها در تقویت محاسبه، در تذکر انسان خیلی لازم و مفیده. لذا در پایان این فرمایش باید فعد لهو جوابا، پس آماده کن برای او جوابی را. به هر حال این یک راهکار بسیار مهمی است در سیر معنوی انسان، که ما به این مسئله خیلی اهتمام ببرزیم. منتها راهکارهای جزئی داره که اجمالا به این صورت است که اول باید انسان به اون مسائل مهم توجه بکنه تا بتواند آن رو پیاده بکنه، چون امور و وظایف زیادی انسان داره. یک مرتبه اون وظایف زیاد رو بخواد ازش مراقبت بکنه، همواره این نمیتونه. اول به اون وظایف لازم باید توجه بکنه، اهتمام ببرزه. این طبیعیه و دستور شرع هم همین. لذا ما را سفارش به اهتمام بر انجام واجبات و ترس محرمات و مراقبت بر این اصل و محاسبه از نفس بر این اصل کردند، که این امر اگر شکل بگیره در وجود ما قوی تر میشه. و این نکته هم در پایان این بحث عرض بکنیم که تأکید بحث گذشته است که در جلسه گذشته عرض کردیم، مسئله مراقبت بر اعمال غیر از خود انجام عمله. ممکن است کسی یه عملی رو انجام بده اما بدون توجه خاص، اما اینکه توجه داشته باشه که وظیفش چیه، در ساعتهای زندگیش وظیفش چیه و چه موانعی در پیش راهشه، توجه به وظیفه این خیلی مهمه. مراقبت یعنی که بدون عمل نیست، اونتا یه توجه همراه با عمله، که این توجه در مقام پیاده کردن مشکل پیدا میشه. بذار انسان بعد این رو تمرین بکنه. بذار فرمودن برای تحققش مشارطه لازمه، و وقتی که انسان متوجه شد که موفق نشده، معاتبه بکنه خودش را، این تکمیل محسن است، اعتراف بکنه، سرزنش بکنه، چرا؟ یه مثال پروردگار متعال رو مصرف کردیم، درست در مسیرش پیاده نکردیم، نبودیم، که در فرمایشات امام زمان علیه آمده این مطالب، در بحث تذکر این مطالب آمده که انشاءالله این جلسه آینده زنده بودیم اون بحث مقام دوم را شروع میکنیم، که اون نکاتی که در فرمایشات ایشون هست توضیح بدیم. بنابراین در همین راستا عتاب هم نباید زیاد باشه که نفس خسته بشه، به مقداری باید باشه که انسان بتواند تحمل بکنه، کم کم زیادش بکنه. بعضی ها مسئله معاقبه رو هم اضافه میکنن. یه توضیح هم در این رابطه، معاقبه یعنی عقاب کردن نفس، لازمه نفس تعدید بشه، منتها باید دقت بکنیم اولا از مرز شر بیرون نرید. شما در مرز شر دارید حرکت میکنید، پس معنی نداره عقوبت برخلاف مرز شر باشه. اینه که دوم عقوبتی باشه که کار رو سخت‌تر نکنه، که نفس یک سر از زیر کار در بره. بعضی ها نرد میکنن که بعضی از مستحبات رو انجام بدن برای بعضی از کارها، این خیلی صحیح، یا نرد میکنه مباهاتی رو ترک بکنه، یا بدون نرد مباهاتی رو به طور کلی ترکش بکنه. اینها راهکار برای اصلاح نفس نیست، چون نفس ما باید از این امور استفاده بکنه. مثل اسب چموشه، اسب چموش باید یواش یواش رانش کرد. فرمودن نفس و کمتی یتوک فر و فقده ها، نفس شما مرکب شما، باهاش رفق داشته باش. این رفق یه بحث مسئله خیلی مهمه که حالا در طول بحثا بهش اشاره میکنیم. باید به طوری باشه که یک مرتبه این اسب چموش اگر درست دام نشده باشه صاحبشو میکشه. دیدید تو این مسابقه با اینکه که تو مسابقه به نظر خودش این رو رامش کرده، اما یه مطمئن این همون میزنه میکشه دیگه. نفس انسانی هم میکنه. لذا معاقبه باید بر این باشه که همون چیزی را که من تصمیم گرفتم حتما انجام بدم. این سختنی رو قوته ها ازش غافل میشید. خودم امیدوارم انشاءالله در قبولیانش به همه ما توفیق فهم دقیق معارف دین و عمل صحیح و دقیق نسبت به این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید. ما گفتیم که در دقیقه حدوداً بحث رو قطعش میکنیم که اگر سوالاتی بود عرض بکنیم. معنای اولیه این موتو اگر حدیث باشه ظاهرا مضمونش حدیث باشه همینه، چون انسان در برابر هر یک از این تمایلات یک مقاومت هایی داره، اما این تمایلات در حال شیطانی را دلشو بگیرن بکشمش نفس را از این جهت قبل از اینکه موت مثل خارجی انسان پیش میاد. در همین راستا در حدیث معراج است که عده ای از مردان خوب روزی 70 بار میمیرند با اینکه مردم یک مردن بیشتر عموم مردم یک مردن طبیعی بیشتر ندادن و جوان به مجاهدت نفس هم و شیطان الذی معه این مردن نصوب اینه.
شما
فرمودید باید کاری بکنیم که این وساوس عملی نشه، این رو باید بهش توجه بکنیم، چون به هر حال او کار خودش رو میکنه. قسم هم یاد کرد لأقعدن لهم صراطک المستقیم، از چهار طرف هم گفته میاد. منتها وقتی که انسان اعتنای به وساوس نکنه تأثیرش کمتر میشه، نه اینکه او حملهش کم میشه. در نهایت هم حمله کم میشه ها، اما در اوائل نه. جنگی مثل دشمن دید که خیلی انسان مقاومت میکنه اون میخواد انسان از پا در بیاره، از راههای دیگه میاد، منتها انسان که مقاومت بکنه دیگه سلاحش گرفته میشه. انسان یک وجود دارای مراتبه، در جلسات عرض کردیم که با بعضی از اصطلاحات به همه این مراتب چکی یک مرتبه ای نفس اطلاق شده و نفس و ما سواها، این به همه این مراتب. گاهی هم لفظ نفس به بعضی از مراتب اطلاق شده، این جهاد با نفس به بعضی از مراتب، یعنی خود این وجود باید با بعضی از مراتبش مجاهده بکنه. این نسبت به نفس اماره، این نفس لعمارتون به سو نفس مصبله بعد سبلت لکم انفسکم امرا، بعد مبالغه بکنه. اینا این بعد این نفسه که باید باش جهاد بشه، اول نفس اماره بل نفس مصوبله بله
اون
بعد حقیقی انسان بله دیگه از کنم اون جزء همون نفس به معنای همه حقیقت انسانه که اون بعد بالا میشه که کمال رو میخواد. این بعد حرکت نقصی داره، این بعدی که حرکت کمالی را داره اون بعدی که حرکت نقصی را داره دلش را میگیره.
مثلا این که توی قایه شریفه هست که شیطان از چهار در رفته انسان حمله میکنه عقب جلو سمت راست و چپ، این عقب جلو سمت چپ راست
این در روایات معنا شده، این اجمالا الان دقیق تو ذهنم نیست. اون ابعاد و تمایلاتی که انسان داره از اون طریق میاد، گاهی میل به مال داره، گاهی میل به زن و بچه داره، گاهی میل به مقام داره، اینا اشاره به این امیال گوناگونه. یا کنید بعض از امیال خیلی آشکاره، جلو جهت جلو خیلی آشکاره، این امیال اولیه. بعضی از امیال که با انسان ظهور میکنه مخفیه، مثل میل به مقام، شهرت، جنبه های خیالی داره، مخفیه. به عنوان مثال از میکنم اینا پوچسر گفته شده، چون پوچسر خیلی صحبت برگرده ببینه سمت راست و چپ هم چنینه.
در صورت فرمون شما که اگه ما از طلبت یا بزرگان بخوام که عیب ما رو برای ما آشکار بکنه، ما اون عیب رو حل بکنه، یعنی که بخوام در ما تصرف انجام بده که ما رو به خیر بشیم، این خواستن امر محاله.
خب بعد نه از نکردم امر محاله، امر خوبیه، منتها خیلی مطلوب نیست.
بعد میبخشم دوستاز ما با مقام حضرت چی چیزی پس باید باشم ازشون؟ پس ترسل میکنم داخل معنوی ها چی ازشون میکنم؟
همین رو بخواییم،
همین رو بخواییم، همین رو بخواییم.
نه نه یا کنیم، یه وقت است که ما فقط این رو میخواییم که یک بزرگی قدم به قدم در مورد تصرف بکنه، پس ما دیگه خودمون را نرم که اون بزرگ ما رو برده. این خیلی مطلوبه این معنا خواستن ما حرکت بکنیم، اگر خواستنمون این باشه نه مستجاب میشه نه مطلوبه. اما گاهی اشکال نداره که به هر حال یه راهکاری به ما نشون بدن، یک روشنایی به ما بدن که ما بفهمیم که بریم سراغ ضرورت عیوب. قرارم این بود
شناخت شدودی که صورت عادت برای انسان تبدیل شده اونا چجوریه، چون عادت معمولا ناخودآگاه است و بعض وقتا غیر اختیاری، شناخت اون عیوب چجوریه؟
خب اینها وقتی که انسان مسائل اصلی را بهش بپردازه اون عیوب هم بهش پرداخته میشه. مثلا انسان به عنوان مثال در خانواده طوری بار اومده با یه اخلاقی، اگر مواظبت نسبت به اون گرایش های وجودیش بکنه کم کم میفهمه که این اخلاق هم زشته. اگر همت اصلیش به اون مسائل عملی باشه اینها هم برای اون کم کم روشن میشه. مثلا تو خانواده مثلا بد اخلاقی بوده، این هم اینطوری مثلا شکلی گرفته بکنه، خب اون متوجه میشه که این بد اخلاقی چه توابعی داره، دنبال زدودن توابعش این هم میفهمه، کنار میکشه. خب انشاءالله خدا نکنه همه ما را موفق به اون مسئلی که خودش و بودیارش میخواهند بگردونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.